بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن دائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای عزوجل اعمال ما رو به فضلش از ما قبول بفرماد و این سفر رو آخرین سفر عمر ما قرار ندهد. صلوات خط بفرماد. خب الحمدلله به لطف خدای متعال و عنایات حضرت بقیت الله العظم موفق شدید اعمال حج رو به جای آوردید. حالا چند نکته بسیار مهم هست که بله در این جلسه خدمت شما مطرح بکنم تا انشالله این مطالب راه گوشایی باشد برامون و سبب بشه بتونیم انشالله اعمال حج رو خدمت شما کرد میشود برای خودمون نگه بداریم. خدمت شما کرد میشود همطور که عنایت دارید. خب حج در اون جلسه اولا خدمت شما معنا کردیم از صورت که به معنای قصد است و حتی تکرار قصد. پس کسی که حج آمده قصد الهی رو کرد و آمده است برای خدمت شما کرد می شود این که قصد خدای سبحان بفرماید به این اسراری که راجع به اعمال حالا تا حدی که مقدور بود خدمت شما مطرح شد همه ما رو راهنمایی برای رسیدن به این مقصود در واقع میکرد. حالا اجازه من قبل از هر چیز اول تتمه ای از کلام امام سجاد باقی مونده راجع به در واقع سر برخی از اعمال که انجام دادید اونا رو عرض بکنم، چون مهم که این اعمال با این اسرارش برای ما باقی باشد بلا عمل که خب تمام شد رفت. اونی که مهم هست این که باقی بود. تا اینجا فکر میکنم خیلی شما گفتیم تا بحث سر وقوف مشعل الحرام را از فرمایش امام گفتیم. بعد حضرت فرمودن وصلت منا به منا رفتی و رمیت الجمره و حلقت رأسک و ذبحت هدیک و سلیت فی مسجد الخیف و رجعت الى مکه و طفت طواف الافاضه. حضرت همین سوال ها رو کردن، آیا به منا رفتی، رمی جمره کردی، آیا سر تراشیدی، آیا گوسفند قربانی کردی، آیا در مسجد خیف نماز گذاردی، به مکه برگشتی، به این طواف حج انجام دادی، حالا با طواف نسا رو. همه اینا رو اون آقایی که در خدمت حضرت بود با آقا عرض کرد که بله همه کارا رو کرد. بعد حضرت فرمودن که فنویت اندما و سلت منا و رمیت الجمار انک بلغت الى مطلبک و قد قضا ربک لک کل حاجه. خدا آیا وقتی به منا رسیدی در واقع به این مطلب توجه کردی که خدا اینجا تو رو با آرزوی در واقع رساند و به آرزوت رسیدی در اینجا؟ قال الله، گفت من نه، در منا اصلا به این منا توجه نداشتم. اما اینجا فرمودن فعندما رمیت الجمار، حالا وقتی این سنگا رو میزدی به این محله ها، اینجایی که گفتیم محل ظهور شیطان است، فرمودن آیا نویت انک رمیت عدوک ابلیس و غضبته به تمام حج که نفیس. فدن آیا وقتی رمی جمل کردی نیت کردی که میخوای دشمنت شیطان رو رمی بکنی؟ این باز ایشون گفتن که نه. حالا بعد یه توضیح دارم عرض میکن. بعد آنن فعندما حلقت رأسک، وقتی سر میتراشیدی، آیا نویت انک تطهرت من الادناس و من تبعت بنی آدم، آیا نیت کردی که از هر دنس، از هر پلیدی پاک بشی و از تبعه بنی آدم؟ این خیلی جمله عظیمی است، یعنی از هر چی که از دیگران به گردن تو یه باری باقی میموند. فانا این باید با سر تراشیدن یه خط که فضیلت داشت این تمام بشه. حالا تبعه بنی آدم چیه؟ اول آقا این جمله رو عرض بکنم. شما میدید گفتیم چرا با گناه عرب میگه ذنب؟ چون ذنب به معنای او دم حیوان است دیگه که به دنبالش ادامه ده. فهمدن علتی که با گناه گناه گفته میشد چون عملی که ما انجام میدیم، این عمل که تمام شد، این گناه که تمام شد دیگه همه چیز تمام نمیشد، بلکه تازه تبعات او برا ما میمونه. مثلا یه شخص یه گناه کرده رفته، ممکن 20 سال پیش، اما مثلا توی 20 سال ممکن هنوز مثلا توفیق نماز شب خوندن از او گرفته شده، دیگه هم بهش بر نگشته. میدونم توفیق یه جماعت رو داشته گرفته شده، دیگه بهش بر نگشته. توفیق یک عمل خیر داشته گرفته، دیگه بهش بر. اینا به تبعه اون گناهه، یعنی دنباله اون گناهه. همطور که مثل دم حیوان به دنبال او همیشه هست، اینا هم یه دم شدن که انه برای انسان به دنبال او هی داره کشیده میشه، داره میاد. حالا فرمودن با سر تراشیدنت آیا تبعات دیگران رو کنار گذاشتی؟ حال تبعات چیه؟ شما میدید یه نفر غیبت یه نفر رو میکنید، یه غیبت کردن صرف یه جمله من گفتم رفتم تمام شد، کاش تمام میشد. این دیگه ادامه داره تا وقتی که این شخص از من راضی بشه. اگر در دنیا راضی شد در دنیا، اگر در قیامت موند به قیامت و عالم برزخ، آقا در قیامت طرف رو میارن، این دیگه حق و ناسه، خدا طرف رو میاره میگه ازش میگذری، خب قطعا قیامت نید روزی که پدر از فرزند نمیگذرد، چون همه احتیاج دارن، حاضر نمیش بگذرد، یه چیزی جبرانی از طرف میخواد، حالا چی داره بهش بده؟ یا میباد حسنات بده، از خوبیاش بده، یا اگر نداشته باشد که هیچی دست خالی باشه، میباد گناهان اون رو تحمل بکنه. مثل ما بینیم یه نفر بدهکاره، میباد جریمش من بده باش من، حالا قیامت هم طور میشه. خب این شخص باید بگه خدا یا این مثلا نماز نخونده، باش حال جریماش بذار به حساب من، اون آزادش کن، اون میکنه حال بخشیده من. این طبعه موند به صرف این که حالا من فکر کنم ولی من جمعه پشت سر طرف گفتم رفتم تمام شد، که تمام نشد، کاش تمام شده بود. این غیبت است. و در تعریف غیبت هم میدونید فرمودن اون چرو که انسان بگوید که طرف کراهت دار، دوست داری هر در بارش گفته بشه. حالا چقدر ممکن ما در باره دیگران نعوذ بالله غیبت کنیم؟ یا مثلا تهمت. آقا ما در روایت داریم کسی که یه تهمت میزنه، این در قیامت بر یک آتشی نگهش میدارن تا اون طرف بگه آقا من راضی شدم از این گذشتم، یه از این خارج بشه. حالا هست شما بگید نسبت به یک حد که حرمت، یه نفر حرمت یه نفر رو میشکید، آقا خود با یه شوخی گاهی اوقات با یه اشاره چشم انسان حدس و حرمت میکنه، نگاش کن. یا گاهی اوقات شما تو یه جمعی یه نفر ایستی میگی طرف رو مسخره میکنید، این حدس و حرمت هست. یعنی تمام شد رفت؟ نه. نمیدونم شما بینید از این امور اگر بخواید ریز بشید، یه بد اخلاقی، یه بد خلقی. شما میبینید شخص یه بد خلقی کرده، طبعه ای همینجور مونده که شد عذاب قبر. او قضیه سعد رو خدمت شما گفتیم، یه بد اخلاقی، حالا تو منزل با همسر و فرزند و تو محل کار و اداره، و یه بد اخلاقی موند. خلاصه امام فرمودن این سر تراشیدن، ثم یقذو تفسهم، این تفسه ها یعنی این آلودگی هات بریزد. فرمودن این آلودگی ها یکیش اینه که از اون چی که تو در ذمه در واقع بنی آدم قرار میگیری، تو از اینها دیگه خارج بشی، دیگه اینها رو انجام ندی. بس آدم به خرشت من از ذنوب که ما ولدت که اموش. قال الله، این آقا گفت نه آقا من اصلا همچی توجهات نکردم. بس جالب آدم فعندما صلیت فی مسجد الخیف، آدم آیا وقتی تو مسجد خیف رفتی به نماز خوندی، نویت انک لا تخاف الا الله عز و جل و ذنبک و لا ترجو رحمت الله، آدم نیت کردی که از غیر خدا خوف نداشته باشی و از در واقع گناه خودت خوف داشته باشی و به رحمت غیر خدا امیدوار نباشی. می گفتم نه. و بعد حالا وقتی قربانی کردی، آیا نویت انک ذبحت حنجرت الطمع بما تمسکت به من حقیقت الورع. خیلی جالب، آیا تو طمع رو از خودت دور کردی؟ یعنی آیا این گوسفند رو وقتی انسان میبرد، در واقع فهمدن تو داری اون طمع رو کنار میگذاری. این یه نمونه است، از مال دنیا داری میگذاری، داری اون کنار میذاری. حالا من راجع به طمع یه جمله عرض بکنم. آقا میفرمان هر قدر که انسان چشم داشته باشد نسبت به مال دیگران، این طمعه. من یه مثال بزنم، شما الان یه نفر میرید مکه، مثلا شما آمدید مکه، اگر دوست شما انتظار داره که حالا شما برگشتید یه سوغات هم براش ببرید، یه طمعه. ببینید آدم همین که چشم داشته باشد، منتظر باشد نسبت به مال دیگری، یه میشه طمعه. برای فهمدن او حنجره طمعه رو باید انسان دیگه با زرهش در منا ببارد، هیچ گونه چشم داشتی نسبت به مال دیگران نداشته باشد، این طمع. خب حال همینجا من یه جمله عرض بکنم، آقا هرس، چون طمع که گفته شد، آقا هرس هم که از رذایل اخلاقی است، فهمدن باید اینا جز تفتها هستند، یه جز او پلیدی هایی هستند که باید ریخته بشد. آقا هرس حالا انواع دارد، یکی از اقسام هرس همین که افرادی حریص بر جمع مال دنیا هستند، باید بخواد جمع بکنند، ممکنه به اندازه نمیدونم هنوز چند نسل زندگیشم اگر بخورن این مال داره، اما بازم حریصه. اینجا یه روایت خیلی مهم بهتون عرض بکنم، آقا رسول اکرم فرمودند هر کس به دنیا میاد، خدای متعال یه مالی رو برای او مشخص، یه روزی برای او مشخص میکنه، و تا این روزی رو نگرفته است از دنیا نمیره. بنابراین حضرت فرمودن سعی کنید با اجمال در به دست آوردن این مالتون حرکت کنید. چرا؟ فردان چون گاهی تو این مال رو به دست میاری، روزی تو میگیری، عمر داری، اما دیگه روزی نداری، به شخص از دنیا میره. بخاطر فردان الان اکثر اهل قبور کسانی هستن که با عجل معلقشون از دنیا رفتن، یعنی اینا هنو میتونه ممکن 30 سال دیگه زنده باشه، عمر داشته اما مال دیگه نداشته، رزق نداشته، از دنیا رفته. برای فهمیدن اون چرا که تو به دست میاری و این رو در راه خدا در درجه اول فهمیدن حقوق واجب مال، خمس مال رو میدی، زکات مال رو میدی، فهمیدن اینا از حساب رزقت کم میشه. ببینید خیلی زیباست، شما مثلا این خمس مالو که دادید این از رزق شما کم میشه، میشید از خدا طلبکار، پس باعث طول و عمرتون دوباره میشه. بعد در انفاقات مستحب شما در راه خدا انفاق میکنید، از رزق شما کم میشه، میشه از خدا طلبکار. حالا این یه مطلب راجع به حرص، اما آقا میفهمان یکی مرتبه دیگری از حرص، اونایی که حریصن بر این که بخوان نسبت به دیگران و زندگی دیگران خبر بشن، خبر داشته باشن. آقا دلش میخواد از زندگی دیگرون سر در بیاره، بی از کجا آمد، کجا رفت، چی خورد، چی پوشید، نمیدونم چه کار کرد. آقا دیدید به انواع مختلف سوال میکنه، این یه نوع مسئله حرصه که شخص این رذیله اخلاقی چون درش هست خودش هم خبر نداره. حتی آقا راجب گاهی به عمل عبادی، ببینید من میخوام این نکات بگم که ریز بشیم یه مقدار. آقا گاهی اوقات انسان میره از اولا من یه توصیه خدمت شما بکنم، آقا هیچ وقت از عمل عبادی یک نفر سوال نکنید. آقا شما چند سفر مکه رفتید؟ چند سفر عمره رفتید؟ شما نماز شب خوندی یا نخوندی؟ میخونی یا نمیخونی؟ این سوال غلطه. چرا؟ چون طرف یا نمیخواد بگه، شما مجبورش که ممکن خودم که دروغ بگید، یا اگر بگوید این میشه خودش یه نوع عملش از سر پاک میشه، میشه عمل علانیتی، ارزشش کم میشه. حالا همه گاهی اوقات به طرف میپرسه آقا این کار کردی، این کار نکردی، اما من میخوام اصلا آقا قرآن میفرماد بل الانسان على نفسه بصیره، انسان بر خودش آگاهه. شما گاهی میرید یه سوال میکنید از طرف، اما واقعا قصد و میخواد سر از زندگی او در بیارید، حتی اگر از عمل عبادی سوال کردید، اما قصد چیز دیگه هست. خدا این نیتها رو میدونه، علیمون به ذات صدوره. آقا علیمون به ذات صدور، من خیلی شما امام صادق فرمودن، میدونی معنای علیمون به ذات صدور یعنی چی؟ این که شما یه فکری تو ذهنتون که میاد و میرد خدای متعال میدوند، این که خیلی پیش پا افتاده هست. امام فرمودن گاهی یه لحظه ها، یه آن حتی کمتر از ثانیه، فرمودن گاهی یه چیز تو ذهن شما میاد آنه نمیره، فرمودن خدا این رو میدوند چون علیمون به ذات صدور است. حالا خدا میدونه آیا تو این سوالی داری میکنی از اون رذیله اخلاقی که در درون تو هست. البته بعضی میان به حساب گاهی خود زرنگی خودشون میگذارن، ولی نمیدن که این رذیله اخلاقی تو داری، همینا تو رو سقوطت میده، پایینت میارد دیگه. حالا بگذارم، خلاصه امام فرمودن که آیا اینا رو کنار گذاشتیم و پس حقیق ذبحت حنجرت طمع به ما تمسکت بهی من حقیقت الورع، آیا با ورعی که به دست آوردی حنجره طمع رو کنار بریدی به کنار گذاشتی؟ و انک اتبعت سنت ابراهیم به ذبح ولده و ثمرت فؤاده و ریحان قلبه و احییت سنته لمن بعده و قربه الی الله تعالی. من میگم حالا، اما نکته مهمی که حالا ممکن برای بعضی هم هنوز باقی مونده، فرمودن که فعندما رجعت الى مکه، آیا به مکه رفتی؟ گفت بله. توفت تواف الافاظه، آیا تواف افاظه رو کردی؟ همین تواف حج و تواف زیارت رو انجام دادی؟ خب این شخص میگه که گفتم که بله. حضرت فرمودن افزت من رحمت الله و رجعت الى طاعته و تمسکت به وده و عدیت فرائده. فردن در وقت این توافق این نیتو کردی که تو رجوع به اطاعت خدا کردی. یعنی میخوای دیگه از هر عملی که اطاعت خدا نیست رو بگردونی. آقا ببینید، شما در احرامتون بیش نحوی این نیتو کردید، گفتید محرم میشم، خدا اون چه تو حرام کردی من بر خودم حرام میکنم. من اینجا این جمله عرض بکنم، آقا خیلی نکته مهم نیست این، انشالله عنایت کنید. خب شما همتون این نیتو کردید، نه؟ حالا یه سوال، آیا شما این نیت رو آگاهانه کردید یا همینجور و همینجوری یه لقلقه زبانی بود؟ چی بود؟ آیا لقلقه زبان بود؟ اگر بود که ارزش ندارد. اما اگر آگاهانه نیت کردید، آقا به عمل خودتون احترام بگذارید. این نکته رو دقت کنید انشاءالله. ببینید، به عمل خودمون احترام بذارید. شما در میقات نیت کردید خدا اون چه تو حرام کردی من بر خودم حرام میکنم، خب به این عمل خودت احترام بگذار. ندی بعدم که از منا برگشتم همه چیز تمام بشه. بعد امام فرمودن آیا با این طواف آخری هم که انجام دادی نیت کردی رجوع به اطاعت خدا بکنی، یه دیگه معصیت رو کنار بگذاری؟ حالا رجوع به اطاعت دید آقا با اون مراتبی که دارد. و بعد به تمسکت به ودهی و ادیت فرائضه، بعد به اون محبت الهی دیگه متمسک بشی، به چنگ بزنی. این هم یه نکته خیلی ظریف جالبی دارد انشاءالله عرض بکنم. آقا فرمودن کسی که به حج آمد و این طواف آخر و طواف حج رو انجام داد، امام سجاد میگن تمسک به ود الهی بکند. یعنی تو دیگه از این به بعد میباد اعمالت بر اساس حب باشد، نه بر اساس یه تکلیف و نمیدارم الا ولابطی اگر کنم جریمی میشم. میدید من باز کنم مسئله رو. آقا گاهی ما یه عمل انجام میدیم، نماز میخونیم، دی بالاتر نیست، اما میگیم وای اگر نخونیم خدا نماز ستون دیز نست و نم در قیامت هیچ عملی ازم قبول نمیشه، نم به جهنم میرم کذا و کذا، پس نماز رو میخونم. خیلی آقا آمدم حج، آقا اگر حج نرم، پیامبر یا امام صادق فرمودن کسی که به حج نیاد وقت مردنش مسلمون از دنیا نمیره، وای پس میرم. آمد نمیدونم روزه اگر نگیرم باید عوض هر یک روزی 60 روز روزه بگیرم، پس میگیرم. روزه ماه مبارک رو نمیخورم، عمدن افطار نمیکنم. چرا؟ چون اگر بکنم با عوض هر یک روزی 60 روز روزه بگیرم، نمیصرفد. خب شما همه کارهایی که انجام ندادید یا بالعکس انجام دادید برای خاطر چی بود؟ به خاطر ترس از اون جریمه هاش بود. روزه رو نخورد چون 60 روز بود، نمیدونم نماز نخون. خب پس اینا هیچ کدوم از روی محبت نبود. اما امام فرمودن سعی کن از این به بعد اعمالی که انجام میدی از روی محبت انجام بدی. نماز رو میخونی چون این رو خدا دوست داره من انجام میدم. اول وقت میخونم چون خدا دوست دارد. جماعت میخونم چون خدا دوست دارد. و جالبه من یه حدیث داریم، خیلی حدیث شیری نیست با این که خیلی کوتاهه. امام فرمودن اون چه رو خدای متعال به اون امر کرده است اینا رو دوست داشته امر کرده، حالا چه واجبات چه مستحبات. منید یه جمعه خیلی زیبا، پس فرمودن اون چه رو خدا امر کرده اینا رو دوست داشته که اینا ما اینا رو دارا بشیم انجامشون بدیم، و بعد مثلا اون چرم نهی کرده دوست نداشته، حالا که در قالب حرام و مکروه. پس اون چه مکروه هست اما خدا اینو دوست نداشته. حالا انشاءالله اهل معرفت خیلی نکته رو دقت بکنیم. پس سعی کنیم اعمالمون دیگه بعد از طواف حج اعمالی که از روی محبت باشد. دیگه حرف از عذاب و جریمه و کفاره و اینها نداشته باشه. حتی شما یه کار مکروه رو ترک میکنید، میگید چون خدا این دوست نداره، من نمیخوام کاری که خدا دوست نداره تو زندگیم بیاد. یه کار مکروه ها، خب کارهای مکروه هم که کم نیستن، میدونید به هر حال چیزایی که زندگی ما وجود داره. یا شما یه مستحبی رو انجام میدید، حالا نافله هست، نمیدونم این هزاران عمل، ما میگیم نافله، نه فقط نمازهای نافله، یعنی هر عملی که در واقع حالا گفته شده چون خدا این رو دوست داره من انجام میدم. خیلی سر عظیمیست واقعا که شخص برسد به محبت، عبادات او، کارهای او از روی محبت بشه. آقا میدید این رسیدن به این محبت چه برکتی دارد؟ رسیدن به این محبت یعنی این که شخص دارد اهل الله میشه، اهل خدا میشد. چرا؟ چون دی خودی نیست، از ترس و جریمه انجام نمیداد، میشه اهل الله. پس روی این مطلب انشاءالله برای خودتون فکر کنید و من میخوام اگر یه لطفی شما در باره خودتون بفرمایید و اون اینه، به صورت خیلی کلیدی و نکته‌ای برخی از این اسرار رو برای خودتون بنویسید، اینا یه مدتی تو اتاقتون، تو محل کارتون اینا رو نصب کنید، بزنید. و حتی من میخوام از کنم آقا انشالله برگشتید، کسانی که به دیدن شما میان باور کنید این بهترین سوغاتیست که به اونها شما میدید. اونا انتظار دارن شما از حج تعریف کنید، خب بشین اینا تعریف کنید، بگید آقا طواف حج من به قول امام صادق طواف افاضه من یه سر داشت، با او این که من عملم دیگه از این به بعد بر اساس محبت الله صورت بگیرم. ببینید و بعد این توضیحش بدید، ای بسا با دیگرانم واقعا از اینها یاد میگیرم. نمیدونم فهمیدم جمره رمجش این بود، نمیدونم قربانی این بود و الاخر. خلاص فهمیدم به تمسک تب ودهی، آیا تمسک به ود خدا کردی؟ بعد وعدیت فرائضه، چقدر جالب آقا اینا عبارات رو با هم نسبت نگاه بکنید، اول به فرمان تمسک به ود، بعد می فرمان اداء واجبات، یعنی از این به بعد اداء واجبات تو با تمسک به ود و محبت الهی باشد، نه دیگه نماز بخونی از ترس جهنم میشه نرم، نه خمس بدی وای اگر ندم دیوالم حرام بشه. آقا ببینید همین واقعا گاهی اوقات طرف از روی اجبار و گاهی اوقات با اکراه این دستور رو میپذیره، اگر خمس ندم مالم حرام میشه، شبهناک میشه، نم چلید میشه، چنان میشه. گاهی اوقات میگید خدا امر کرده، فرموده وعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه، الا لله خمسه واقعا از هر امری بالاتر است، مثل ولله علی الناس حج البیت اگهاتون باشد معنا کردیم، اگر انسان درک بکند این لله خمسه اصلا یعنی خدا یه نوع میگه من عهد گرفتم، یه پیمان است، یه تعهد است که این تعهد رو من بر عهده بندم گذاشتم، از مالی که غنمتم گفتیم اینه هر مالی که انسان میره برای زحمت میکشه با رنج به دست میارد، غنمتم به معنای غنیمه جنگی نیست، این یه پنجمش مال من باشه، از روی محبت، از روی علاقه، نه از روی اکراه و اجبار. خلاص فرمودن بعد فرمودن و تقربت الالله، بعد فرمودن این طواف حج رو که به جا آوردی، پس چند چی شد برای طواف حج آدم با نیت بکنه؟ بشمارید نیاتون مونده بعد چی؟ با طواف حج اولی چی بود؟ آفرین، رجوع به اطاعت، فرمودن بینید رجعت الى طاعته، دوم تمسکت به وده، یعنی دیگه اهل محبت بشی، اینم دوم، سوم پس واجبات رو از روی محبت به جا بیاریم. به چهارم، با این طواف حج تقربت الى الله تعالی، قرب به او دیگه پیدا بکنی. خب مسلمه کسی که اهل این مسائل شد میشه اهل قرب به خدای متعال. تقربت الى الله. بعد خدمت شما که عرض میشود آقا همه اینا رو حضرت فرمودن، آقا این آقایی که در مقابل حضرت بود عرض کرد که لا، من هیچ کدوم این نیت ها رو نکردم. حضرت فرمودن فما وصلت منا، تو اصلا به منا نرفتی. ولا رمیت الجمار، رمی جمره نکردی. ولا حلقت رأسک، پس گویا سر نتراشیدی. ولا ادیت نسکک، پس این نسک ها این اعمال انجام دادی. ولا صلیت فی مسجد الخیف. ولا طفت طواف الافاضه، پس فرمودن تو اصلا طواف این افاضه، طواف این حج رو به جای نیاوردی. ولا تقربت، بعد ارجع فانک لم تحج، فرمودن برگرد در حالی که گویا تو حج به جا نیاوردی، چون اینها رو نیت نکردی. و بعد یه جمله دیگه در آخر دارد که این جمله آخر من خدمت شما عرض بکنم. بعد فرمودن که بله، و علیک العود، سعی کن این حج تکرارش کن. بعد فرمودن و نظر کیفه تحج بعد هازا، بعد فقط عرفتک و اذا حججت فجتد ان تکون کما وصفت لک، فرمودن اگر دفعه یه خواستی حج بیایی سعی کن اینجوری گفتم حج به جا بیاد، که اون حجای قبلیت حج نبودن، یه حجی به جای آوردی حج. خب یه جمله دیگه باقی مونده از فرمایش امام، این را عرض نکردم، این عرض بکنم. و یه بخشی مربوط به طواف وداعه که حالا اون انشاءالله میذارم در جلسه بعدیمون عرض میکنم راجع به طواف وداع، که اینم خیلی سر مهمی دارد که خدمت شما که عرض میشود انشاءالله بتونیم به نماز مسجد حرام هم برسید. و آخرین جمله اینه، حضرت فرمودن بهش که احللت، خیلی زیباست، چقدر یه اجازه باش این باش فردا عصر میگم چون الان دیر شده، این حیث شتابی بخوام عرض بکنم و نکات مهم دیگه باقی مونده است. انشالله باشه جلسه، انشالله فردا عصر همین ساعت انشالله چهار خوبه، آیا موافقن چهار باشه؟
نه
بله، وقت چهار تا پنج، یه ساعت که پنج هم تمامش بتونیم برای مسجد حرام برسید. پس انشالله فردا ساعت چهار، اگر اول وقتم بالا امروز مثلا با تأخیر شروع کردیم، انشالله شروع بکنیم که بتونیم انشالله نکات واقعا مهمی است، اینا مال بعد از حج هست، من انشالله خدمت شما عرض بکنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.